بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم محق قدس الله سره مواضعی را در مقام ذکر شرده است که ان در اون مواضع قول شخص مقبول می شود بلا حاجت الیمین، بعضی ها مسلم است، بعض از اون موارد محل خلاف و صاحب الجواهر در ذیل این موارد عدیده ای را از فقها نقل کرده است که اینها هم مواردی است که یقبل قول شخص بلا حاجت الیمین، بلا حاجت الیمین و البینه، و از این موارد بعضی اصحاب از این موارد قاعده ای را التقاط کرده اند و بنا بود ما تکلم بکنیم در اون موارد اولا و قاعده ای که از این موارد استفاده می شود ثانیا. یکی از اون موارد کما ذکره محقق در شرایع در جایی است که رب المال دعوا بکند بر اینکه مالی که مالی که در ید من است متعلق زکات نیست. چرا؟ چون که نصاب را در اثناء حول عوض کرده و در نصاب چون که در تعلق زکات باید یه حول در ید با رب البال باقی بماند در زکات النقدین و الانعام، بما این که حول تام نصاب در ید من باقی نبوده است بس زکات متعلق نیست. یا اون خرسی که شده است، اون خارس تخمینی که زده بود این خرماها زکاتش اینقدر می شود، اینقدر این خرما دارند خرما می شود از این، بله فرض کنید موجود خارجی یا از این انگور خارجی اینقدر مویز می شود، مالک المال رب المال ادعا می کند اون خرسی که شده بود در او زیادت بود، زکاتی که متعلق به مال من هست زکات کمتر است. در این موارد قول رب المال مسموع است بلا حاجت الی بینه. عرض کردیم اختصاص به این دو مورد ندارد، کل موردی که من بید المال ادعا بکند زکات به مال من متعلق نیست یا زکات متعلق به مالم را اخراج کرده ام یا خمس متعلق به مال من نیست، خمس متعلق به مالم را دفع کرده ام، در تمام این صور قول رب المال مسموع است. و عرض کردیم روایاتی که صحیحه برید و غیر ذالک دلالت می کرد که امام علیه السلام مولانا علی بن ابی طالب فرمود صلوات الله علیه که اگر من بید المال گفت بر این چه حقی در مال من نیست و زکاتی در مال من نیست متعرض او نشوید، و ظاهرش هم حکم شرعی بود، یعنی قول مسموع است. اینم الکلام در اینجا بود که اگر علم پیدا بکند اون شخصی که حاکم شرع است، علم پیدا بکند یا اونی که از مصارف الزکات است مثل الفقیر علم پیدا بکند که این رب المال دروغ میگوید، زکات در مالش هست، خمس در مالش هست، آیا در این صورت که رب المال دروغش معلوم است پیش حاکم شهر یا پیش فقیر اینجا قول اعتبار دارد یا نه، یعنی قول او موضوعیت دارد، دیگر نمی شود متعرض او شد یا نه، کلام در این جهت بود. نسبت به فقیر عرض شردیم، گذشت که فقیر حق اعتراض ندارد و دعواش دعوای مسموعه نیست. و اما الحاکم، حاکم اگر علم پیدا بکند درو میگوید، یا فرقی نمی کند، عدلین پیش حاکم شهادت دادن که در ید فلانی زکات است، مال فلانی متعلق زکات است. آیا در این صورتی که حاکم علم دارد، یا فرض بفرمایید شاهدین دارد، آیا در ما نحنفی حکم چه جور می شود؟ اینقدر گفتیم که این از موارد دعاوی نیست، چی یعنی حاکم مدعی بشود، رب المال منکر بشود. مدعی اگر بینه داشته باشد، به بینه حاکم اثبات بکند، نداشته باشد، من که عالم می دان حاکم شر می داند عالم است، زکات به مال او متعلق است، بگوید قسم بخور چون که منکر هستی میگی زکات نیست در مال من. گفتیم اینها نیست، چون که ادله قضا، ادله که مشروعیت قضاء بین الناس را به ما میگوید، قضا در امری بشود چون امر و منازعه و مخاصمه در امری بوده باشد که اون امر از شون خود قاضی و حاکم نیست. دو نفر با هم نزاع مالی دارند، توجه کردید که اون خود و اون مال شأن قاضی نیست، شأن قاضی فصل الخصومت فی ذلک المال است، اون مال مربوط به قاضی نیست، به حاکم نیست، اونجاست بلی مورد مخاصمه. و اما اگر نزاع و خلاف در امری بشود که اون امر از شؤون خود حاکم است به ما و حاکمون، اونجا حاکم به وظیفه‌اش عمل می کند، اونجا مورد قضا نیست، می داند که مال در بله وقتی که می داند مال او متعلق زکات است، زکات در او هست و اخراج نکرده است، اجبار می کند او را به اخراج المال، در صورتی که می داند بله ولو بالقهر علیه، اگر اخراج نکرد خودش زکات را اخذ می کند از مال. این حرف بله صاحب المستند قدس الله سره در ذیل کلامش فرموده است که اگر اون کسی که شأن و زکات از شأن اوست، امر زکات به او برمی گردد، اگر او علم پیدا بکند که در مال این شخص زکات است و این شخص بله فرض بفرمایید درو می گوید که زکات را دادم یا زکات متعلق نیست، در این صورت آن کسی که زکات شأن اوست، منتها تعیین نمی کند کدام شخص است، او آن کسی که زکات شأن اوست، او اجبار می کند ولو قهرن علیه، زکات را اخذ می کند. بعد می فرماید که کسی که زکات شأن اوست، که حاکم است و ولایت دارد، مثلا اگر علم ندارد بینه قائم شده از شهادت العدلین، ایشان فرموده در الحاق بینه شاهد العدلین به علم الحاکمی که هست اشکالی هست، که ان دو وجه هست، خودش هم اختیار کرده است که لاحق نشود، ولیکن نه بینه حجت است، حجت شرعی قائم شده است پیش حاکم شر که این بل اشری این مال که در ید او زکات است و اخذ می کند اگر ولی زکات است، در این جهت هم اشکالی نیست. این نمل کلام ولو می خواستم اینجا را بگذرم، ولیکن دیدم که جاش هست بل فی الجمله بحث بشود. آیا این حاکم شر ولایتی بر زکات دارد؟ این در صورتی بود که اون کسی که ولایت زکات با اوست علم داشته باشد، علم داشته باشد که زکات متعلق مال اوست، تا اجبار کند او را ولو قهرن علیه زکات را اخذ کند. آیا حاکم شرعی که هست نسبت به این زکات ولایت دارد؟ ولایت ثابت شده است تا بتواند این کار را بکند، یا ولایتی بر حاکم شرع و بر فقیه ثابت نشده است تا این را اجبار بکند و قهرن علیه مال را اخذ کند؟ عرض می کنم مقتضای آیه مبارکه این بود که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و من بعده ائمه علیهم السلام اینها ولایت زکات را داشتند. خداوند متعال که می فرماید خذ من اموالهم صدقتن تدحرهم و تزکیهم بها و صل علیهم فإن صلاتك سكن لهم، آیه مبارکه دلالت می کند که خطاب به نبی اکرم است، از مال آنها زکات را اخذ بکن. اطلاق دارد آیه مبارکه، چه اخذ به اعطا آنها بشود، چه اخذ به قهر با آنها بشود. اطلاق آیه مبارکه اقتضا می کند بر این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ولایت دارد بر زکات، و این اطلاق چه ولو قهرن علیهم اخذ بکن با زیل آیه و صل علیهم فإن صلاتك سکنون منافاتی ندارد. زیل قرینه نمی شود که این اخذ در صورتی است که مالک اعطا کند، اون وقت اخذ بکن، چون که وصل علیهم اونها را دعا بکن. چرا منافات ندارد؟ چون که دعا در صورتی میشه که اون مثل آدم بیاد به وظیفهش عمل کند، زکات مال را بدهد. نه این زور نیست. صل علیهم یعنی طلب رحمت بکن به اونها، طلب رحمت طلب رحمت به امت منافات ندارد، چون شخصی که مال از او اخذ شده است او امساک می کرد و امتناع می کرد، حیثون که رسول اکرم رحمتا للعالمین است و طلب رحمت ولو به این که خداوند متعال نعمتت را از اینها قطع نکن، ولو آدم بدی بود که نمی داد به اختیارش زکات را، فإن صلاتك سکن لهم، هیچ منافاتی ندارد. و آیه مبارکه دلالت می کند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله ولایت بر زکات داشت. بلی جای بلا سکن می شود، یعنی بلا دیگر نازل نمی شود به واسطه رحمتا للعالمین بود دیگر. در روایات هم هست که به واسطه نبی اکرم بود که امت مرحومه در دنیا معذب نمی شوند. و کیف ما کان و صل علیهم، طلب رحمت بکن، طلب رحمت منافات ندارد با اخذ قهری و اختیاری. وقت کم است، من مطلب خیلی دارم. بله خودم عرض کردم که صل علیهم منافات ندارد دیگر، به جهت این که طلب رحمت منافات ندارد. نبی اکرم رحمتا للعالمین بود، امت ولو مستحق عذاب می شدن از خداوند می خواست، دعا می کرد اینها را که نفرست، ای با اینها رحم بکن. این دیگر از شأن نبی معلوم است. بله صله یعنی طلب رحمت. بله علی کل تقدیرین این ولایت نبی صلی الله علیه و آله بله ثابت شده است بر ائمه علیهم السلام. ولایت ائمه بر آنی که نبی صلی الله علیه و آله ولایت داشت، او دیگر محل کلام نیست، او از ضروریات مذهب ماست. این نمل کلام این است. بله درست توجه کنید، نبی اکرم و ائمه که به زکات ولایت داشتند ولایت منحصره نبود، درست توجه کنید چه عرض می کنم. نبی اشرم و لعمت علیهم السلام که اینها بر زکات ولایت داشتند، این ولایت ولایت منحصره نبود، بلکه رب المال در خود زمان نبی اکرم و در خود زمان ائمه علیهم السلام که بودند، خود رب المال هم ولایت داشت، می توانست زکات مال را در مصارفی که تعیین شده است، موارد صدقات در آنها صرف بکند. و کأن ولایت رب المال بر زکات که صرف کند زکات را فی مواردش خودش، این خودش چند از قطعیات است. کسی که تتبع بکند در روایات، روایات کثیره است که اگر کسی دعوای قطع وجدانی و علم بکند که از این روایات علم حاصل می شود، روایات خودشان معتبر استند، در موارد مختلفه وارد شده استند، از اینها استفاده می شود که رب المال خودش ولایت داشت. توجه کردید؟ اون ولی دعوای صحیحی است، روایاتی که وارد شده است، بلی از امام علیه السلام سوال می کند که من زکاتم را صرف بکنم در اقاربی که در اون اقارب واجب النفقه نیستند و فقرا هستند. امام علیه السلام می فرماید صرف بکن، که ظاهر این هم حکم شرعی است، که ما بینا حکم شرعی را بیان می کند. یا در روایاتی که امام علیه السلام می فرماید به فقیر انگد زکات بده حتی تغنیه، او را غنی بکنی، غنی شرعی ها به حد غنا شرعی بیاوری. یا روایاتی که وارد شده از قضاء دین لعب، چون دین برای نفقه نموده است، تجارتی کرده است پدر، ولی ورشکست شده است در تجارت، ابن ابن جایز است دین عبیش را از زکات ادا کند و امثال ذالک. از این روایات دلالت قطعیه دارند، دلالت قطعیه جزمیه، چه خودش رب المال که زکات به مالش متعلق می شود، او خودش ولایت دارد بر صرف المال. خب از اینجا معلوم می شود هم امام علیه السلام ولایت دارد، حتی ولایت بر اخس گهرن علیه کما ذکرنا، هم ولایت بر بلی صرف دارد، خود من اموالهم صدقتن برای صرف بود دیگر، و ها کذا مالک رب المال ولایت بر صرف دارد. خب از اینجا عرض کردم از نامی ظاهرش حکم شرعی است تمام روایت، این خودم عرض کردم، ملاحظه روایات را بکنید و ظهور اولیان در روایات اینه که یزوز، یعنی حکم شرعی این است که ابن ادا بکند زکات دین عبش را از زکات، این حکم شرعی است و امثال ذالک، روایات متعدد و کثیر است. حتی در بعض روایات تصریح شده است که امر زکات به ید المال است، حتی اینکه قائمنا ظهور پیدا کند، بلکه ما به اونها تمسک نکردیم روایت ضعفید، چون که من حیث سند ضعف دارد. ما کلاممون این است که رب المال ولایت بر صرف دارد و از این روایات استفاده می شود بلا شبهتین. و من هنا اگر امام علیه السلام طلب کرد از ارباب المال که زکات را به من بفرستید، بر من بفرستید، این وجوب الاتباع می شود. چرا؟ چون که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر خواهیم گفت، امام واجب الاطاعه است، نحن قوم فرضنا الله طاعته. اگر امام علیه السلام امر کرد، او واجب است بفرستد، ولیکن در صورتی که این زور امری نکرده باشد، میتواند هم خودش صرف در اربابش بکند، مصارفش بکند. حازا کلهو فی زمان الحضور، که امام علیه السلام موجود بشود یا نبی اکرم موجود بشود، که با بودانها گفتیم مالک ولایت دارد. اما فی زمان الغیبه، درست توجه کنید، اما در زمان الغیبت اگر کسی قائل شد که ما از ادله استفاده کرده ایم، از روایات استفاده کرده ایم، کل ولایتی را که امام علیه السلام در حال حضورش بود، در حال غیبت مثلا، در حال غیبت امام علیه السلام، اون ولایات به تمامها ثابت بر فقیه است. توجه کردید؟ منتها فقیه علل اطلاق یعنی مجتهد عادل، او مثلا فرض کنید با یه خصوصیت دیگر که اعلم الفقها بوده باشد، او اعلم فقهای عصر بوده باشد، یا یه خصوصیت دیگر، اگر کسی قائل شد که ما از ادله استفاده کرده ایم که ولایاتی که بر نبی و ائمه علیهم السلام ثابت بود در زمان حضورشان، تمام آن ولایات موکول شده است بر فقیه، فقیه در زمان حضور می شود کل امام در زمان حضور، بدون جد فرض کنید که رب المال هم می تواند زکات را صرف بکند و این فقیه هم می تواند بله صرف بکند، فقیه هم می تواند دید کسی بر این که زکات را نمی دهد درو می گوید زکات در مالش است، مثل نبی اکرم خذ من اموالهم صدقتن، مثل امام علیه السلام از مالش اخذ می کند، چون که ولایت همان ولایت است. بدون جهت فقیه هم اگر در زمان الغیبه امر بکند رب المال را که زکاتت را به من بفرست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، مقتضاش این است که معامله کند با این فقیه در زمان الغیبه، اون معامله ای را که با خود امام علیه السلام در آن زمان می شد مقتضاش این می شود. بدون جهت فقیه در زمان الغیبه اگر فرض بفرمایید دید، توجه کردید او مالش زکات دارد، یا فرض بفرمایید زکاتش را ادا نکرده است درو می گوید، می تواند او را اجبار بکند ولو قهرن علی زکات را از مالش اخذ کند. و اما اگر کسی گفت من از ادله این ولایت را نمی فهمم، ولایت کلها را نمی فهمم، فقیه در زمان الغیبه ولایت دارد نسبت به آن اموری که آنها داخل در امور حسبیه می شود، که امور حسبیه را در ولایت الفقیه توضیح دادیم و بینا که از اهم آن امور حسبیه و از اعظم آن امور حسبیه امر نظم بلاد المسلمین بله و تنظیم امر المسلمین و دفاع عن الحوزة الاسلامیه، این اهم امور الحسبیه است. اون مقداری که ما فهمیده ایم این است که فقیه در زمان الغیبه ولایت بین امور حسبیه دارد، که اهمشان تحفظ على بلاد المسلمین و المسلمین، تحفظ على الاسلام و دفاع عن الحوزة الاسلامیه است. این مقدار را ما فهمیده ایم، بیشتر از این نفهمیده ایم. اگر کسی این را بگوید و بینا هم این وقتی که بر فقیه عادل این ولایت در امور حسبیه ثابت شد که جای شبه و اشکال هم نیست قطعا ثابت است، بینا مقتضاش این است که اگر فقیهی که اهل است وضعیت به این امور کرد، توجه کردید دیگر فقیه دیگر نمیتواند مزاحمت بکند، چون که از امور حسبیه خارج میشود دیگر، امور حسبیه نیست که قطع دائم باید این تصرف بشود و این تصرف جایز است. اون فقیه قدر متیقن بود، خب بعد از این که فقیهی وضعیت کرد دیگر یقین نداریم که فقیه دیگر میتواند وضعیت بکند. بدون جهت بله این ولایت را اگر کسی قائل شد به این معنا، اون وقت کلامی می شود که امر زکات از امور حسبیه نیست. چرا؟ برای آنکه امور حسبیه بودن که می دونیم شعار اینها را می خواهد اما از چه میخواهد نمیدانیم، به قدری متعقم میتسبیدیم که فقیه عادل است که وضعیت کرد. این زوره دیگه. خب در امر زکات خود رب المال ولایت دارد، خود رب المال ولایت بر اعطا و صرف دارد. این را میدانیم که چاره از رب المال میخواهد. بدون جهت این فقیه، درست توجه کنید چرز میکنم، این فقیهی که از فقیه علل اطلاق در زمان الغیبه ولایتی به زکات داشته باشد، ولی این معنا ثابت نشده است. بدون جهت فقیه فهمید که او زکات را نمیدهد، زکات در مالش است در زمان الغیبه، این بتواند قهر بر او بکند زکات را از مالش بگیرد، این را ما دلیل نداریم. بنابر این حرف چه گفتیم، ولایتی که ثابت شده است فقط در امور حسبیه است، این امر زکات داخل امور حسبیه نیست. بله صبر کنید، مطلق فقیه را عرض می کنم. گوش کنید، من چه اینها را فکر کرده می گویم. بله فقیه علل اطلاق، فقیه علل اطلاق ولایتی بر امر زکات ندارد. بله به اون فقیهی که بله متصدیست و تصدیه بر بله نظم البلاد و تحفظ بر نظم البلاد را دارد، که ولایت تحفظی دارد از باب امور حزبه که اهمشه، اگر او دید تحفظ موقوف است بر مداخله در زکات، زکات را از اون کسی که ولو بلی ممتنع است بگیرد، یا و زکات را خودش صرف کند، چون که مثال مسلمینی است که ارباب زکات اونها را نمی فهمند و اونها تحفظ بر اسلام موقوف است بر صرف زکات در اونها. خب در این صورت این فقیهی که داخل عنوان تحفظ است، توجه کردید، ولی ولایت دارد از باب اینکه ولایت بر تحفظ دارد، این بله این ولایت تحفظی است. یه جا اون شستی که ولی فقیهی که ولایت بر امور حسبیه دارد، که اهمونها گفتیم و اعظمونها این تحفظ بر حوزت اسلامیه و بلاد المسلمین و اهل الاسلام است، این دید که این تحفظ موقوف است بر این که در زکات مداخله کند و الا مال دیگر وافی ندارد، و به اون وقت زکات را ولو گهرن هم اخذ می کند. کلام ما این است، این فقیهی که تحفظ بله ولایت بر تحفظ دارد، در غیر این صورت تحفظ توقف نداشته باشد بر زکات، یا فقیهای دیگری که تحفظ بله شخص آخر متحفظ است، اونها دیگر فقیهای دیگری که مزاحمتشون جایز نیست، اونها ولایت بر زکات داشته باشند، یا این متحفظ علی حوزت الاسلامیه در غیر این صورت ولایتی داشته باشد، این معنا ثابت نشده است. بما اینکه ثابت نشده است، به جهت اینکه داخل امور حسبیه نیست، او نمیتواند بله این ولایت را داشته باشد، ثابت نیست. اینجا یک کلامی را از مرحوم سید نقل می کنم که در باب زکات فرموده است و این هم معلوم بشود. در بله فصل فی بقیت احکام زکات انزاس و فیه مسائل، مسئله اولاش اینه، الافضل بلل احوت نقل زکات للفقیه الزامع الشرایط فی زمن الغیبه، افضل این است و اولا این است، لاسیما ازا طلبها، لاسیما که فقیه طلب کند زکات را که بفرستید به من. چرا اولا این است؟ لانه اعرف به مواقعها، به مواقع زکات اعرف است. خب قهرم اون وقتی که خود رب المال اعرف از فقیه شد، توجه کردید، اون فقرای حقیقی را بهتر میشناسد از اون فقیه، دیگر مطلب عکس میشود. لاکن الاقوا عدم وجوبهی، لاکن اقوا این است که نقل واجب نیست، فیجوز للمالک مباشرتن، جایز است زکات را صرف کند مالک مباشرتن، او بالاستنابه یا کسی را نایب بگیرد، مثلا چیز دارد نایب بگیرد، خادم دارد، کذا دارد، زکات را به او بدهد، او توکیل یا شخص آخر را که ولو فقیه باشد زکات را بدهد، به فقیه میگه وکیل هستی صرف بکنید. فیجوز للمال چی یعنی لرب المال مباشرتن او بالاستناب و توکیل تفریقها علی الفقرا و صرفها فی مصارفهم. بله این همون رو همون حرفی است که عرض کردم. بله اگر فقیه که مجتهد عادل است طلب بکند زکات را علاوه تل ایجاب که باید به من بفرستید، به ان یکونه هناک ما یکتزی وجوب صرفها فی مصرفین به حسب الخصوصیات الموجب لذلک شرعا، به حیث اون که پیش اون مجتهد فقیه که ایجاب میکند باید میلاش داشته باشد ایجابش، حکم است دیگر، حکم ابتدایی مجتهد است. فقیه عادل حکم ابتدایی میکند، حکم ابتدایی یعنی در غیر مقام قضا. ولی به ان یکونه هناک ما یکتزی وجوب صرف زکات در مصرفی به حسب خصوصیاتی که موجب میشود صرف آن زکات را در آن مورد، به نظر این فقیه شرعن شرعن میبیند باید در این مورد صرف بشود. در این صورت میگه و کان مقلدن له، عوام هم مقلده بر او بشود، یجب علیه الدفع، عوام آمی که رب المال مقلد و مجتهد است باید به او دفع کند. من حیث انه تکلیف و شرعی، نه به جهت این که اون حکم او واجب الاتباس، به جهت تکلیف شرعیش. بله از جهت تکلیف شرعیش میدانید، چون که وقتی که مجتهد ایجاب کرد مقلد شخص اون کسی که تقلید شرعا از او متعین است، او وقتی که ایجاب کرد زکات را به من بفرست، این آمیس رب المال، رب المال که نمیداند وظیفه شرعیش چیه، وظیفه شرعیش را باید از مقلد شخص کند. چون که اگر او حکم بکند که به من بفرست، اون آمی که مقلد اوست احراز نمیتواند بکند که بر من صرف زکات فی نفسه جایز است، ولایت بر زکات دارم خودم، چون که مقلد است، عامی است. چون که تکلیف شرعی خودش را، ببینید چه جور معنا میکنم ها، مرحوم حکیم یه جور معنای دیگر کرده است، یه قیدی آورده است، گفته است پس این وکان مقلدن له اطلاقش درست نیست. نه اطلاقش درست است، معنای این کلام اینه، چون که این شخص رب المال عامی است و مقلدی مجتهد است که امر کرده است، باید وظیفه‌اش را از او بگیرد. او اگر امر ایجابی بکند که به من بفرست، این احراز نمی کند تکلیف شرعیش را که من ولایت دارم خودم صرف بکنم، این را نمی تواند احراز بکند. چون که نمی تواند این را احراز بکند که شرع من ولایت دارم، از این حیث حکم شرعی باید بفرستد به او. بدون جهت می فرد گوش کنید، اینجور می شود چی می گویه. بله می فرماید فیجوز للمال که مباشرتن او بالاستناب و توکیل تفریقها علی الفقرا و صرفها فی مصارفها، نم لو طلب الفقیه علاوه الایجاب، به ان یکون عند الفقیه ما یکتزی وجوب صرفها فی مصرفین به حسب الخصوصیات الموجبت لذلک شرعن و کان مقلدن له یجب علیه الدفع الیه. من حیث این الدفع الیه تکلیف شرعیست، تکلیف شرعیست که باید از این مجتهد یاد بگیرد، تکلیف شرعیش را مجتهد اینجور میگوید، لال مجرد طلب مجتهد که طلبش خصوصیتی داشته باشد، چون که وظیفه شرعیش را این عامی نمیتوند احراز بکند. و این کانه و کماز کرنا، بله ولی اون که طلب بکند به طلبش باید ترتیب اثر دادن احوت از کماز کرنا. این طلب مجتهد است، بخلاف ما ایزا طلب حل امام علیه السلام، بخلاف آن صورتی که زکات را امام علیه السلام در زمان حضور طلب کند، فانه یجب الدفع علیه، باید به امام علیه السلام دفع بشود به مجرد طلبه. من حیث وجوب طاعتهی فی کل ما یعمر، از این جهت که امام علیه السلام فی کل ما یعمر واجب الاتباس دیگر، اطیع الله و اطیع الرسول و اول امر منکم، چون صاحب عروه قدس الله سره از کسانی است که اون ولایت انظوری که امام علیه السلام داشت او منتقل به فقیه می شود، این را ملتزم نیست، نسبت به امور حزبیه ملتزم است. خب و در زمان ایشان هم که یه فقیه باشد متصدی امور مسلمین بشود، نمیدونم بله نظام بلاد مسلمین در ید او بوده باشد، این حساب ها چیم نبود، بدون جهت فقط اون صورت و کان مقلدن له را فرموده است. این از امور حزبیه میدونست، اون ولایت اون مجتهد را نتیجه اشو میشود. هازا کله بالاضافت علا هازا الاساس، که عرض کردم کسی که این زور ولایت را در امور حزبیه ملتزم است، توجه کردید، فقیه متصدی در غیر صورت توقف و تحفظ و ها که از آسهای لفقه ها بخواهند بله گهدن علال مالک مال بله علا گهدن علا رب المال زکات را از یدو بگیرند، ولو فقیه میداند بله در اون محله چون فقیه است میداند در ید این زکات است، این بناعن علا هازا این جور ولایتی بر او ثابت نشده است. و من هنا ذکرنا در مکاسب محرمه در ذیل کلام شیخ که فقیه بله اجبار می کند در زمان غیبت و قهر می کند بر ما بر رب ما زکات خمس را می گیرد، اونجا گفتیم که این مبتنی بر ولایت است و الا اشکال دارد در این قهر. ایشان می فرماید باید اون فقیه اون خصوصیتی که با اون خصوصیت امر می کند خصوصیتی باشد که فقیه برای فقیه ولایت ثابت کند، مثل اون تحفظ لا بلاد المسلمین که گفتم. عرض کردم این تقیید ایشان درست نیست، نگاه بکنید فرموده است که این خصوصیتی که مجتهد ببیند در ایجابش خصوصیتی باشد که برای مجتهد ولایت بدهد، گفتیم این لازم نیست، ولو این شخص بله مرجع تقلیدش بله امر بکند رو ملاکی که در نظر خودش، ولو امرش فرض بفرمایید امری باشد که به نظر ما به او ولایت ندهد و اون امرش واجب الاتباع نباشد، بر مقلدش واجب الاتباع است، چون که مقلدش حکم شرعی را از او اخذ می کند و در صورتی که او امر بکند نمی تواند احراز بکند که من خودم ولایت دارم، من عامی بر صرف زکات، رو این اساس است. بله و اما مسئله خمس، دیگر تطمیم بکنیم زکات را با خمس، و اما مسئله الخمس مقتضای آیه مبارکه این بود که خود اون شخص رب المالی که خمس متعلق بر مال اوست خودش میتواند متصدی بشود بر صرف الخمس، خمس را هم به مواضعش برساند. انما بله و علمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و رسول، آیه مبارکه به زمیمه ای روایات که خمس بله دو سهم است، یه سهمش سهم ساده است چون عبارت از ایتام هاشمیین، اون ایتامی که فقرا هستند و اون ابناء بله مساکین از فرض بفرمایید مساکین از هاشمیین و ابناء السبیل من هاشمیین، مثل زکات نیست خمس که مصارفش حتی مصارف ثمانیه داشته باشد، چدان سبیل الله که ولی اعظم او عرض کردم تحفظ بر حوزه اسلامیه است، خمس مصارفش ایتام است و مساکین است و ابناء السبیل است از هاشمیین، بله فرض بفرمایید بله اون چیزی که هست مساکینی که هست و هاکزا ایتامی که در اونها هست، ایتام از مساکین یعنی از فقرا باشند و ابناء السبیل از هاشمیین که حاجت و ضرورت داشته باشند، ابن السبیل بوده باشند، نصفش در اینها صرف می شود به برکت تفسیر در روایات، نصف دیگرش هم که لله و رسولی و لزل گربا اوست، بل سه سهم دیگر است که سهم الله و سهم رسول و سهم الامام است، زیر گربا هم تفسیری به ائمه شده است، تعیین شده است که ائمه هستند، اونها هم باید به بله سهم الله که به نبی میرسد و بعد از نبی هم فرض بفرمایید بله سهم نبی سهم الله به امام علیه السلام میرسد، کمان که در زمان خود نبی صلی الله علیه و آله سهم الله و سهم زلگربا در ید نبی صلی الله علیه و آله بود. مقتضای آیه مبارکه این است که رب المال میتواند اون سه سهم را که مال ایتام و مساکین ابن سبیل است خودش صرف در آنها بکند، نصف دیگرش را هم بفرستد به امام علیه السلام. مقتضای آیه مبارکه این است، وظیفه وظیفه اون رب المال است. ولیکن روایات کثیره و معتبره دلالت کرده است که رب المال در باب خمس ولایتی ندارد. این ولایت در باب خمس منحصر است به امام علیه السلام، به نبی و امام علیه السلام که از خصایص ائمه است که لنا الخمس، لنا نسبت به نصفش، لام لام تملیکی است، نسبت به دیگرش بل لام لام ولایتی است. این لنا ولایت سهم نیست، سهم الله و سهم رسول و سهمنا نیست، لنا ولایت الخمس یعنی تمام الخمس، بل خمس تمامیش مربوط به ائمه علیهم السلام است. و حتی روایاتی که ائمه علیهم السلام در آن روایات امر کردند به ایصال الخمس، خمس همش را ایصال بکنند به خود امام علیه السلام یا وکلایی که تعیین می کردند، وکلای در خمس بودند، خمس را اخذ می کردند، صحیحه بله علی ابن ابراهیم و غیر ذلک روایات، از مجموع آنها حاصل می شود که ولایت خمس، رب المال ولایت در خمس ندارد، باید خودش نمی تواند صرف بکند اون سه مورد را در مورد خودش و او را سهم الامام را هم به امام علیه السلام برساند. مقتضای روایات اینه. این در حال الحضور است. آمد زمان غیبت. در زمان غیبتی که هست که امام علیه السلام غایب است، در این زمان چه جور؟ خب در این زمان اگر کسی قائل شد به همان ولایت عامه‌ای که عرض کردم، قائل شد که ما از ادله استفاده کرده ایم، کل ما کان للنبی والامام علیه السلام، او منتقل به فقیه شده است. خب الکلام الکلام، در این صورت رب المال ولایتی ندارد. توجه کردید، رب المال ولایتی ندارد و ولایت ثابت بر فقیه است. فقیه میتواند قهر کند بر رب المال، خمس را بگیرد، کمان که امام علیه السلام همین زور ولایت داشت. بله نبی صلی الله علیه و آله و ائمه ولایت داشتند. کسی اگر گفت هم من از ادله استفاده می شود، ادله چه بعیدی ناست، اون ولایت عامه انزوری، کل ما کان للنبی ولی الامام علیه السلام، او برای فقیه هست در زمان غیبت. نتیجهش این است که فقیه در زمان غیبت کار امام علیه السلام را می کند. و اما اگر کسی مثل مرحوم سید یزدی گفت که نه، ما از ادله اینجور استفاده نکردیم، از ادله فقط اون مقداری که در امور حسبی داخل است اونها را ما استفاده کردیم، بیشتر از او استفاده نکرده ایم. خب اگر اینجور بشود، خب تکلیف چی می شود؟ تکلیف این است که در زمان الغیبه این مجتهد اینجوری، درست توجه کنید چه عرض می کنم، این مجتهد اینجوری که میگوید ولایت فقیه در زمان غیبت در امور حسبیه است که اهمش را هم ذکر کردیم، تحفظ بر بلاد مسلمین و اهلها و دفاع عن الحوزت الاسلامیه است، شخصی از جر اینجور بوده باشد در زمان غیبت نسبت به نصف الخمس که مال ایتام و هاکزا مساکین و ابناء السبیل است، نسبت به اونها خود مالش فقط ولایت دارد، یعنی خود رب المال فقط ولایت دارد، چون که آیه مبارکه مقتضیم بود که رب المال ولایت دارد. اون مقدار که آیه تقیید خورد، اون مقدار که آیه از او رفیت شد، زمان حضور امام علیه السلام بود که امام علیه السلام فرمود ولایت با ماست، خمس را به ما بفرستید و به اون وکلای ما بدهید، زمان حضور اینجور بود. در زمان غیبت عکس میکنیم به اطلاق آیه مبارکه، میگوییم اینه خمس هست، مکلف هستی این خمس را اعطا کنی به موازش. بدون جد این فقیه انزوری فتوا میدهد که در زمان غیبت شخص میتواند اون سهم ساده و سهم بل سهم ساده که ایتام و مساکین و ابناء السبیل است خودش صرف در موازش بکند. این مربوط به فقیه دیگر نمیشود. با آیه یه دفعه دیگر برید در خونه نگاه بکنید، نه آیه تکلیف را بیان میکند که این مال در عهده است و باید بده، و ظاهرش این است چون هیچ در عهدهش از او باید بده. و اما این نسبت به سهم ساده بله چرز کردم، و اما نسبت به سهم المبارکه علیه السلام، سهم امام سهم امام سهم المبارک مال امام علیه السلام است که فی زمان نامربوط می شود به امام زمان اجل الله تعالی فرجه، بله این سهم مال ایشان است، نسبت به او مالک چه کار کند؟ این سهم مال الغیر است، مال الامام علیه السلام است، و مال المال غیری که است مال الغیر در او تصرف نمی شود الا برضای صاحبش. این زور دیگه است. بدون جهت فقیهی که قائل به ولایت عامنیست مثل مرحوم صاحب الروه، او باید ملتزم بشود که این مال مال امام است و تصرف در او نمی شود مگر به اون تصرفی که متصرف علم داشته باشد امام راضی است، چون که مال مال الغیر است. اون لا یحل مال المسلم الا به طیبت نفسه، ولو مال منصب الامام است، عنوان الامام است، ولیکن اون عنوان منطبق بر امام زمان جل الله تعالی فرزه و شریف از فی اصلنا، چون که یکی بیشتر نداریم، بله منطبق بر اوست. و فقیه اون ولایتی را که امام علیه السلام داشت فرضی نست ندارد. خب این مال مال الغیر است، و مال الغیری که است نمی شود در او تصرف کرد مگر این که مالکش یا اون کسی که ولی یا مال است که امام است، امام زمان یا ولیست یا مالک، نزا داشته باشد. بدون زد مال صرف می شود در چیزی که در موردی که معلوم بوده باشد که تصرف در این مال محرز از باشد که امام علیه السلام راضی است. سابقا ما این زور می گفتیم در این مال را صرف کردن در اون موردی که در او ترویج شریعت حق هست و معالم شریعت هست، و صرف کردن در حوائز اون کسانی که قائم می شوند به نشر چیزی که از معارف شریعت، معارف حق شریعت و به معالم و به معالم شریعت قیام میکنن، صرف در حوائج اونها اون قدر متعقن است که امام علیه السلام به ترویج دینی که جدش او را آورده است و خودشان را فدا کردند ائمه در بله اجداد و آبا امام زمان سلام الله علیه در راه اون دین، در راه ترویج او قطعا راضی است. این را این داشتیم. بدون جهت این هم باید به نظر فقیهی بوده باشد که رب المال از او تقلید می کند. چرا؟ چون که اگر نظر او نباشد رب المال از کجا می داند که صرفش ولو در این مورد امام راضی است. بدون جهت در این موردی که معلوم است و محرز است امام علیه السلام راضی است، به حسب اون فتوای مفتیش و به حسب نظریه او، وقتی که او نظر داد، توجه کردید، اذن داد که صرف در این مورد بشود، خودش صرف می کند. یا اگر فرض کنید خدا فقیه را وکیل کرد، فقیه هم درست توجه کنید ها، فقیه هم در صورتی که ولو مرجع تقلیدی نامیست، در صورتی که خدا آمیرزا نداشته باشد به این مورد نمی تواند صرف بکند. اگر فرض کنید مرجع آمی مقلده آقایی که از تقلید شرعی از او متعین است، تعین دارد تقلید از او، اون رب المال به اون آقا گفت من این مال وضو هست آمدم، این را باید به شما به اهل علم یزدی ها صرف کنید. او نمیتواند به رشدی ها صرف کند. چرا؟ چون که اون هم همین زور است، اگر احتمال میدادم اون آقا اذن امام علیه رضای امام علیه السلام در این بوده باشد چون رضای صاحب مال هم ملاحظه بشه، بدون جد در غیر او نمیتونه صرف کنه. بنابراین که ولایت ها مثابت نباشد بر فقی داخل در امور ولایتش در امور حزبیه باشد، این مال در موردی صرف می شود که امام علیه السلام راضی است. خب بدون جهت این زور فقیهی که ولایت را قائل نشد، مثل مرحوم بل صاحب الروه، ولایت را قائل نشد برای فقیه در این خمس و سهم الامام، این نمیتواند قهر بر رب المال بکند. رب المالی که امتناع میکند نمیدهد، این را نمیتواند قهر بکند، چون که ولایت بله مالش نیست ولیکن ولایت دارد. رضای ولی کافی است. در مال شخصی عرض کردم تصرف جایز نمی شود مگر اینکه خود مالش یا ولی او رضا داشته باشد، مثل مال طفلی که در او تصرف می کند شخصی، ولی طفل رضا داشته باشد کافی است. بدون جهت الزام کردن فقی بنابر این مسلک به اخراج خمس و سهم ساده محل شبهه می شود، کما ذکرنا در اون مکاسب محرمه. والله سبحانه وتعالى.